برنامه امروز به ما یادآوری میکنه که خدا مایله که یک زندگی پر و لبریز از خودش به شما عطا کنه.
خدا شما رو هم اگر ایماندار حقیقی او هستید فرا خونده تا از مسیح لبریز باشید و بنابراین بر روی او میوه بیارید و مفید باشید و در نهایت نام او رو جلال بدید. بله، او همه ما ایمانداران خودش رو به درجات مختلف فرا خونده تا این پوری و برکاتی که از نهر حیات مسیح در زندگی ما پدید آمده از زندگی ما به دیگران هم برسه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. تصور کنید که در یه بیابون بسیار خشک و برهوت گیر کردید و یکهایی در کمال ناباوری درخت سبز و پر از میوه در وسط اون بیابون میبینید. اما واقعاً چطور ممکنه که در این چنین محیط خشکی که هیچ منبع آبی در اون وجود نداره این چنین گیاهی رشد کنه و شکوفا هم بشه؟ اما برنامه امروز به ما نشون میده که ما ایمانداران به مسیح وقتی میذاریم که حتی در شرایط چالش برانگیز زندگی روح خدا ما رو تغذیه کنه، ما هم مثل اون گیاه در اون شرایط نه تنها به بقا ادامه خواهیم داد بلکه شکوفا هم خواهیم شد. پس با ما در ادامه سری برنامه های هر جا که نهر جاری شود دوباره همراه بشید.
بله، همونطور که میدونید ما در حال بررسی بخشی از کلام خدا هستیم که درباره این نهر جاری صحبت میکنه و این بخش حزقیال فصل 47 هست. نهری که هر جا که جاری میشه با خودش حیات و رشد و تحول و تازگی به همراه میاره. این بخش از کلام خدا منو به یاد سرودی میندازه که ترجمه اون به زبان فارسی به این صورته: خدایم آن خدای مهربان، درونم نموده نهری روان، نهری که به راه آورد لنگان، بینا نماید کوران، نهری که بکشاید در زندان، آزاد نماید بردگان و اسیران. درونم جاری شو ای نهر روان، روحم تازه کن، جانم بده سر و سامان. آری درونم جاری شو ای نهر روان، حیاتم ببخش آن حیات فزون و فراوان. بله، نهری که قدرت داره زندگی های ما رو تبدیل بده، کاملا متحول کنه. نهری که هر جا که میره اونجا رو تحت تأثیر قدرت حیات بخش خودش قرار میده و تغییر و دگرگونی اساسی در اونجا تولید میکنه. اگه به یاد داشته باشید ما در برنامه های پیش دیدیم که خدا در رویایی این نهر رو به حزقیال نشون میده و در واقع زمانی او این رویا رو میبینه که به همراه قوم در تبعید بابل به سر میبرد. رویایی که در واقع درباره معبد خدا بود، ولی واقعیت این بود که معبدی وجود نداشت، چرا که حالا تبدیل به یک مکان مخروبه محض شده بود. اما حزقیال با اینکه میدونست که معبد خدا کاملا نابود شده و به مکانی متروکه تبدیل شده، در این رویا این معبد رو میبینه که در واقع به آمدن ثانوی مسیح به زمین اشاره داشت، معبدی که از اون نهری جاری بود. و اگه به یاد داشته باشید ما دیدیم که این نهر در آغاز در واقع چکه های آبی بود که قطره قطره از آستانه معبد چکه می کرد. اما به تدریج زیاد و زیادتر و عمیق و عمیقتر می شه تا اینکه تبدیل به یک جویبار آب و بعدش هم تبدیل به یک نهر عمیق و پر آب می شه، تا حدی که عبور از اون خیلی مشکله و شخص باید در اون شنا کنه. حزقیال در این رویا میبینه که این نهر وارد بیابان و منطقه‌ای بسیار خشک و بی‌حاصل میشه. منطقه‌ای بسیار خشک و بی‌حاصل که در آخر به دریای مرده منتهی میشه. اما این نهر با ورود به این منطقه خشک و جاری شدن در دریای مرده همه چیز رو عوض میکنه و موجب حیات و دگرگونی میشه. نهری حیات بخش که از قدرت تأثیرگذاری کاملا فوق طبیعی برخورداره که عقل و منطق انسانی هیچ توضیحی برای اون نداره. نهری که از سوی خدا جاری شده و در اون قدرت زندگی بخش خدایی حاکمه. و بعد اگه یادتون باشه به اثراتی که این نهر از خودش بر جا میگذاشت پرداختیم و دیدیم که چطور موجبات زندگی، رشد و نمو و شکوفایی و پری و وفور و برابر این ثمردهی رو به هر جایی که وارد میشه فراهم میکنه. پس حالا بیاید با هم به آیه 7 به بعد مراجعه کنیم و ببینیم که این آیات چه حقایق دیگری رو از این نهر حیات بخش بر ما روشن میکنن. حزقیال در آیه 7 میگه چون باز میگشتم در کنار رودخانه در این طرف و آن طرف درختان بسیار زیاد دیدم. عمر گفت این آبها به سوی ولایت شرقی جاری است و به سوی عربه سرازیر می شود و به دریا می ریزد. که همونطور که قبلا دیدیم این دریا که این رود به اون می ریخت دریای مرده بود. در ادامه می خونیم و چون به دریا می ریزد آب دریا شیرین می شود. یا در برخی از ترجمه ها می گه آب آن شفا پیدا می کند. و بعد می گه هر جا که نهر بدان جاری می شود همه ی جنبندگان انبو زنده می شوند. و در آنجا ماهی بسیار زیاد می گردد. زیرا چون این آبها به آنجا می رسد، آن آبها شیرین می شود. و بعد دوباره این جمله تکرار می شه و این بار می گه که هر جا که این نهر جاری می گردد، همه چیز زنده می شود. و بعد در ادامه می خونیم، ماهیگیران بر کنار دریا خواهند ایستاد و از عین جدی تا عین اجلایم مکان گستردن تورها خواهد بود. که در اینجا لازم به توضیح می دونم که عین جدی و عین اجلایم شهرهایی بودند که بر کرانه دریای مرده قرار داشتند و تا حالا به هیچ وجه حتی یه دونه ماهیگیر هم در اونجا دیده نشده بود، چون در دریای مرده موجود زنده‌ای نمیتونه زنده بمونه و در نتیجه ماهی وجود نداشت که ماهیگیران رو به خودش جلب کنه. اما جالبه که می بینیم حالا که این نهر به این دریا ریخته ماهی در اون دیده میشه و برای این هم تأکید میشه که نه تنها در اون ماهی وجود داره بلکه ماهیان بسیار زیاد هم در اون به چشم میخورن و بنابراین ماهیگیران زیاد هم در اونجا دیده میشن. پس به همین خاطر تجارت و بیزنس ماهیگیری هم رونق تازه‌ای به خودش گرفته. چرا؟ فقط به دلیل این نهری که وارد دریای مرده شده. و به این ترتیب در ادامه این آیه می‌خونیم که این شهرهای اطراف دریای مرده مکان گستردن تورها خواهد بود و ماهیان آن همچون ماهیان دریای بزرگ از انواع بسیار زیاد خواهند بود. که منظور از دریای بزرگ دریای مدیترانه است که در غرب اورشلیم واقع شده بود و برعکس دریای مرده که در شرق اورشلیم بود، دریای مدیترانه همیشه از ماهی پر بود. و بعد به آیه 12 می رسیم که میگه در کنار نهر در این طرف و آن طرف انواع درختان خوراکی خواهد رویید که برگ‌های آنان پژمرده نخواهد شد و از میوه دادن باز نخواهند ایستاد، بلکه هر ماه میوه تازه خواهند آورد، زیرا آب آنها از قدس جاری می شود و میوه آنها برای خوراک و برگ‌های آنها به جهت درمان خواهد بود. پس حالا در ادامه بررسی این متن به جایی رسیدیم که صحبت از درختان سرسبزی میشه که در این منطقه رشد کردن. درختانی که اگه این نهر حیات نبود، هرگز وجود نمی داشتن. و این ما رو به یاد تصویری میندازه که در اشعیا فصل 61 در ارتباط با درختان عدالت ارائه داده شده. درختان عدالتی که در واقع ما ایمانداران هستیم و خدا ما رو کاشته و حیات خودش رو در ما جاری کرده. انسان‌هایی که روزی در خطایا و گناهان خودمون مرده بودیم، اما او ما رو از لحاظ روحانی زنده کرد و تبدیل به درختان عدالت خودش کرد. همینطور در مزمور اول آیه 3 هم می‌خونیم که یک ایماندار به درختی تشبیه شده که کنار نهر آب کاشته شده. در کولسیان فصل 2 آیه 7 هم می‌بینیم که کلام خدا نشون میده که ایمانداران حقیقی در مسیح ریشه دارن و برابر این از اونجایی که در مسیر ریشه دارن، او منشأ تغذیه و حیات اونهاست. روح او در اونها جاریست و منبع حیات روحانی و زندگی پرثمر اونهاست. و این نهر حیاته که در ما شفای روحانی و تبدیل ایجاد میکنه. همونطور که در آیه 8 از حزقیال فصل 47 هم خوندیم، این آب به سوی شرق جاری میشه و به دره خشکی که در زبان اصلی عربه خونده میشه میریزه. و اگه یادتون باشه عربه در زبان اصلی یعنی وادی یا درهی بسیار خشک و بی آب و علف که از اونجا هم به دریای مرده می ریزه و به محض ورود به دریای مرده، آب پر از نمک اون کاملا شیرین میشه و شفا پیدا میکنه و این تنها یک معجزه محض و بس. ما قبلا دیدیم که در حال حاضر نمک موجود در این دریا اونقدر زیاده که هیچ موجود زنده‌ای نمیتونه در اون زنده بمونه. و اگر ماهی‌هایی که در دریای جلیل هستن از طریق رود اردن به دریای مرده وارد بشن، فوراً خواهند مرد. اما حزقیال در این رویا میبینه که خدا با فرستادن این نهر به دریای مرده، آب این دریا رو شفا میده و اونها تبدیل به آب‌های شیرین میشن. و به این وسیله دریای مرده تبدیل به دریایی زنده میشه که در اون زندگی و حیات جاری شده و اثری از مردن دیگه در اون دیده نمیشه. شاید این شهادت زندگی شما هم باشه. شهادت کار خداوند در زندگیتون. که چطور به مسیح ایمان آوردید و اینکه چطور در گذشته در گناهان خودتون مرده بودید و زندگی عاطل و باطل و بی‌ثمر داشتید. زندگی کاملا پوچ، به دور از شادی و آرامش. زندگی به هم ریخته، تلخ و غرق در افسردگی تا اینکه این نهر حیات در زندگی شما جاری شد و عیسی به شما حیات بخشید. و از اون زمان زندگی شما متحول شد و شما دیگه اون آدمی که قبلا بودید نیستید. برخی از شما به طور واضح شفای او رو تجربه کردید. شفای روان، شفای احساسات آسیب دیده، شفا از احساس شرم از وقایع گذشته، اون گذشته تاریک و شکسته و دردآوری که داشتید. برخی از شما هم این تجربه رو داشتید که خدا به طور عجیبی ازدواج مرده شما رو شفا داده و احیا کرده. ازدواجی که در اون هیچ نور امیدی سوسو نمی زد. اما خداوند با روح خودش و با فیض و کلامش نفس حیات بخش خودش رو در اون دمید و اون رو احیا کرد. و حالا ازدواجی پر از عشق و لمس مسیح رو دارید تجربه می کنید. برخی از شما آثار این نهر زندگی بخش رو در پسر یا دختر گم شده و دور از مسیح خودتون تجربه کردید که چطور از زندگی گم شده خودشون بالاخره به آغوش مسیح اومدن. یا حتی این دم حیات بخش رو در کلیسای بی ثمر و مرده خودتون حس کردید که چطور مسیح اومده به حیات خودش رو به افراد داده و روابط شکسته و گناهالود رو شفا بخشیده. مدتی پیش خانمی تعریف میکرد که چطوری که از برنامه های دلهای ما نهیا کن درباره قدرت وجدان پاک او رو واداشته که سراغ یکی از خویشاوندان خودش رو بگیره و به گناهی که 44 سال پیش در حق اون مرتکب شده بود و 44 سال اون رو پنهان نگاه داشته بود اعتراف کنه. گناهی که او رو این همه وقت در زندانی حبس کرده بود و به اسارت کشیده بود. او بعد از اعتراف به این شخص و طلب بخشش درباره اون گناه با او آشتی و مصالحه میکنه. و همین باعث میشه که حیات و شفای خداوند به زندگی و قلب این زن به صورتی تازه و بسیار شگفت‌انگیز جاری بشه و از سوی دیگه رابطه مصدوم بین او و فامیلش هم به رابطه تازه و شفایافته تبدیل پیدا کنه. بله عزیزان، هرگاه این نهر حیات بخش جاری بشه، هر چیز مرده‌ای زنده میشه و پشت سرش شفا میاد و افراد نه تنها خودشون احیا میشن، بلکه با اومدن حیات در زندگیشون در تماس با دیگران هم مفید و ثمر بخش واقع میشن. در آیه 12 ما میبینیم که در کناره این نهر انواع مختلف درختان در حال رشد هستند. درختانی که منشأ خوراک هستند. درختانی که ظاهری بسیار سرسبز و زیبا دارند، اما نه فقط زیبا هستند، بلکه با میوه و حتی برگ‌هایی که تولید میکنن مفید هم هستند. همطور که در این آیه هم میخونیم که میوه اونها برای خوراک و برگ‌های اونها برای درمان خواهد بود. بله، درختانی تغذیه کننده و شفا دهنده دیگران. همطور که قبلا هم به این نکته اشاره کردیم، کلام خدا ما ایمانداران رو به درختان پارسایی و عدالت تشبیه میکنه که توسط خداوند کاشته شدیم. درختانی که در عمق محبت مسیح ریشه دوانیدن و در کنار نهر حیات او نشانده شدن و برای همینه که برای دنیای اطراف میتونن مفید واقع بشن. بله، او ما رو بر این زمین برای هدف خاصی قرار داده. او ما رو به زندگی هدفمند فراخونده و این باید مایه شادی ما باشه. شاید گاهی شما به خدمت فلان شبان یا معلم نگاه میکنید و میگید که او واقعا چقدر پرثمره. اما عزیزان به یاد داشته باشیم که خداوند تنها او رو فرا نخونده که پرثمر و برای دیگران مفید واقع بشه. نه. خدا شما رو هم اگر ایماندار حقیقی او هستید فرا خونده تا از مسیح لبریز باشید و بنابراین بر روی او میوه بیارید و مفید باشید و در نهایت نام او رو جلال بدید. بله، او همه ما ایمانداران خودش رو به درجات مختلف فرا خونده تا این پوری و برکاتی که از نهر حیات مسیح در زندگی ما پدید آمده از زندگی ما به دیگران هم برسه. در واقع رشد و شکوفایی که او برای ما در نظر گرفته و قول داده که اون رو به ما ببخشه، به خاطر این نیست که ما فقط چاق و چله بشیم و تنها خودمون از برکاتی که خدا به ما بخشیده لذت و استفاده ببریم، بلکه برای اینه که خدا جلال بیابه و همچنین دیگران هم از اون منفعت ببرن. بله، تا اول خود ما زندگی داشته باشیم پرثمر و دوم زندگی بخش باشیم به دیگران. آیا می دونید که معنی اسم حوا هم همینه؟ بله، زندگی بخش یا دهنده ی زندگی. و همین نشون می ده که خدا ما زنان رو فرا خونده که زندگی بخش باشیم. حتی بدن یک زن از لحاظ فیزیولوژیکی همین رو تایید می کنه وقتی که بچه‌ای به دنیا میاره. اما خدا می خواد که ما نه تنها بدن فیزیکیمون تصویری از مفهوم زندگی دهنده رو ترسیم کنه، بلکه می خواد به عنوان دختران او زنانی هم باشیم که حضورمون در هر جا زندگی و حیات و نشاط حقیقی به بار بیاره. آیه 12 به مشخصه دیگه ای هم درباره این نهر اشاره می کنه و اون اینه که هر جا که این نهر جاری میشه، اثراتی که از خودش به جا میذاره موقتی و تنها برای فصلی خاص نیستن، بلکه در اونها ثبات و پیوستگی هست و بنابراین دائمی هستن. در آیه 12 درباره این درختان میخونیم برگهای آنان پژمرده نخواهد شد و از میوه دادن باز نخواهند ایستاد، بلکه هر ماه میوه تازه خواهند آورد، زیرا آب آنها از قدس جاری میشود. عزیزان، به خاطر داشته باشیم که اگر من و شما میخواییم با قوت و انرژی انسانی و استعدادهای خودمون خدا رو خدمت کنیم و برای ملکوت او مفید باشیم، مطمئن باشید که از پا در خواهیم اومد و روزی فرا خواهد رسید که خشک و درمانده خواهیم شد و به زودی مثل سیمی که از برق بیرون اومده باشه خودمونو خالی و کاملا بی انرژی و بی قوت خواهیم دید. و راستش مهمتر از همه انگیزه خودمون رو هم گم خواهیم کرد. و برابر این سوال اینه که ما چطور میتونیم با شادی خدا و دیگران رو خدمت کنیم و در اوقات خشکی و درماندگی و خستگی پرثمر بمونیم؟ و عزیزان، پاسخ دوباره اینه که وقتی که نهر فوق طبیعی خدا در شما روان باشه، همون به شما دید صحیح و قوت و انرژی خواهد بخشید که خودتون قادر به تولید اون در خودتون نیستید. و در دل شرایط سخت و دشوار که انگار دارن نفس شما رو میبرن و به مرحله‌ای رسیدید که اصلا نمیدونید که چطور باید ادامه بدید و جسم خسته و ناامید شما به شما میگه که امکان نداره که از پس این شرایط بر بیای، با ایمان باور کنید که نه، نهر روح القدس در من قادره که این مردگی و ناامیدی رو تبدیل به حیات و در نتیجه امید کنه و به من رشد و شکوفایی ببخشه. به خاطر داشته باشیم در این چنین اوقاتی روح القدس به طور خاصی کلام خدا رو در پروسه احیا و قوت بخشی ما به کار میبره و به این ترتیب در دل همون شرایط خشک و دشوار حیات خودش رو در ما جاری میکنه و موجب میشه که زندگی ما حتی در وسط دشواری ها هم زندگی پرثمر و بارآور باشه، به طوری که مثل درختانی که در همه فصول سبز هستن، ما هم در همه فصول زندگیمون سرسبز بمونیم و همینطور که در این آیه خوندیم برگ هامون هرگز پژمرده نشن و از میوه دادن باز نایستیم. جالبه که اگه به انجیل لوقا فصل 8 مراجعه کنیم، ببینیم که درست برعکس این درختانی که در حزقیال فصل 47 دربارشون خوندیم، در لوقا فصل 8 مسیح صحبت از بذرهایی میکنه که در زمین سنگلاخ میافتن و وقتی رشد میکنن از اونجایی که خاک اونها آب و رطوبت لازم رو نداشته، پژمرده و خشک میشن. و بعد مسیح در آیه 13 در ارتباط با اونها میگه بذرهایی که بر زمین سنگلاخ می افتد کسانی هستند که چون کلام خدا را می شنوند آن را با شادی می پذیرند، اما ریشه نمی دوانند. آنها اندک زمانی ایمان دارند، اما به هنگام آزمایش ایمان خود را از دست می دهند. عزیزان، اگر ما ایماندار حقیقی هستیم، خدا نهر حیات خودش را در ما جاری کرده نهری که سرشار از فیض پایان ناپذیر خداست. نهری که در واقع چشمه همیشه جوشان روح القدسه که به طور پیوسته و بدون وقفه میخواد در زندگی ما عمل کنه. پس به خاطر داشته باشیم که اگه ما میخوایم زندگی مسیحی و خدمت مسیحی رو بدون اتصال و وابستگی به این نهر حیات بخش به پیش ببریم، مطمئن باشیم که به زودی به این نتیجه خواهیم رسید که نمیتونیم و میخشکیم. همه ما میدونیم که یک درخت به خودی خود نمیتونه رشد کنه و میوه بیاره، بلکه باید ریشه های خودش رو در زیر زمین بگسترونه تا به منبع آب برسن. بله، یک درخت باید در کنار آب کاشته بشه و توسط آب مدام تغذیه بشه تا ریشه های اون در زیر زمین، جایی که از دید ما مخفیه، از این نهر آب بکشن. پروسه‌ای که شاید بی سر و صدا و به دور از چشم ما اتفاق میفته، اما با پیوستگی و تداوم انجام میشه و همین باعث سرسبزی و باراوری درخت میشه. و این درست مثل عمل روح القدس در زندگی های ماست و بنابراین نشون میده که چقدر زندگی روحانی ما به کار روح القدس وابسته است و بدون او ما بدون غذا و در نتیجه فاقد حیات روحانی خواهیم بود و به این ترتیب پژمرده خواهیم شد و بدون میوه خواهیم ماند. این همون چیزیه که مسیح به طور خاصی در انجیل یوحنا فصل 15 به اون اشاره میکنه. او در آیات 4 تا 6 از این فصل میگه: در من بمانید و من در شما میمانم. چنان که شاخه نمیتواند از خود میوه آورد اگر در تاک نماند، شما نیز نمیتوانید میوه آورید اگر در من نمانید. من تاک هستم و شما شاخه های آن. کسی که در من میماند و من در او، میوه بسیار میآورد، زیرا جدا از من هیچ نمیتوانید کرد. اگر کسی در من نماند، همچون شاخه ایست که دورش می اندازند و خشک می شود. بله عزیزان، هم راستا با این آیات باشه که ما هم با نویسنده سرودی که در اول این برنامه اون رو برای شما خوندم همراه بشیم و بگیم: درونم جاری شو ای نهر روان، روحم تازه کن، جانم بده سر و سامان. آری درونم جاری شو ای نهر روان، حیاتم ببخش، آن حیات فزون و فراوان. و این حیات فزون و فراوان مسیح تنها در ماندن ما در مسیح و ماندن او در ما میسر میشه. سالها پیش با کتابی برخوردم که اسم اون برگی سبز در خشکسالی بود. این کتاب درباره سرگذشت زن و شوهری به نام آرتور و ویلدا ماتیو، آخرین مبشرینی که قبل از روی کار اومدن دولت کمونیستی چین در این کشور مشغول خدمت بودن هست. در سال 1935 با روی کار اومدن کمونیسم در چین، اونها با مشکلات فراوانی روبرو شدند و در نهایت مجبور به فرار از اون کشور شدند. کتاب برگی سبز در خشکسالی از تجربیات تلخ و وحشتناکی که اونها در اون دوران دشوار متحمل شدن صحبت میکنه، ولی از طرف دیگه اشاره به منبعی میکنه که مثل جریان آب زیرزمینی سرچشمه حیات و آرامش اونها در اون وضعیت وحشتناک بود. منبعی سری و غیر قابل رؤیت که اونها رو دائما و بدون وقفه تغذیه میکرد. بله، منبعی که اونها همه وقت خودشون رو به اون متصل نگه داشتن. کمونیست‌ها تونستن آرتور و ویلدا رو از خونه‌شون بیرون بندازن. خونه‌شون رو از اونا بگیرن، امنیتشون رو بگیرن، پول و غذاشون رو بگیرن، اما هیچ وقت نتونستن که اونها رو از اون منشأ حیات جدا کنن. نویسنده کتاب برگی سبز در خشکسالی میگه: در وسط اون بیابون برهوت، در وسط اون خشکسالی، در حالی که همه درختان دیگه از نبود آب و رطوبت خوش شدن، درختی هست که برگهایی سبز داره که هیچگاه خشک نمیشه، چون این درخت دائما به یک منبع تغذیه سری و غیر قابل رؤیت وصله. و این دقیقاً اون چیزی بود که آرتور و ویلدا رو در دل اون شرایط دشوار و کشنده حفظ کرده بود. و عزیزان، این منبع غیر قابل رؤیت ولی مطمئن مسیح و بس. و عزیزان، اگر شما امروز در مسیح و کلام او کاشته شدید و در او ریشه دوانیدید، اون نهر سری و غیر قابل رؤیت رو در درون خودتون دارید که شما رو تغذیه خواهد کرد و نخواهد گذاشت که در خشکسالی و گردباد زندگی از پا در بیایید. بله، این رابطه شما با مسیح و کلام اوست که شما رو به شخصیت غیرقابل تغییر او، به وعده های وفادارانه او و اهداف و نقشه های عالی او برای زندگیتون محکم و متصل نگه می داره. این همون چیزیه که در کتاب ارمیا فصل 17 هم به اون اشاره شده. در آیات 7 و 8 از این فصل می خونیم: مبارک است آن که بر خداوند توکل کند و اعتمادش بر او باشد. او همچون درختی نشانده در کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به جانب نهر می گستراند. چون موسم گرما فرا رسد، هراسان نخواهد شد و برگهایش همیشه سبز خواهد ماند. در خشک سالی نیز نگران نخواهد بود و از ثمر آوردن نخواهد ایستاد. کلام خدا در عهد جدید میگه که ما ایمانداران معبد خدا هستیم. پس ما نه تنها خودمون گیرنده این نهر حیات یعنی روح القدس و فیض خدا هستیم و بنابراین از جریان حیات بخش این نهر بهره‌مند شدیم، بلکه وسیله‌ای هم خواهیم بود که خدا میخواد از طریق ما حیات خودش رو به سوی دیگران جاری کنه. این همون چیزی که مسیح هم در ملاقات با زنی که به زن سامری معروفه گفت. و در انجیل یوحنا فصل 4 به او میگه: هر که از آن آب که من به او میدهم بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد، بلکه آبی که من میدهم در او چشمه‌ای میشود که تا به حیات جاودان جوشان است. مسیح در فصل 7 انجیل یوحنا هم دوباره بر این موضوع تاکید میکنه که کسی که به من ایمان آورد، همان گونه که کتاب میگوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. بله، همون عیسایی که خودش منشأ نهر آب زنده است، همون عیسایی که بر مذبح معبد خدا مثل بره قربانی شد، عیسایی که هنگام مرگ از پهلوش خون و آب جاری شد، بله همین عیسی ما رو دعوت میکنه که بیا نزد من و از آب زنده من بنوش، بیا و با ایمان از من پر شو. بنابراین همین امروز زندگی خودتون رو تفتیش کنید و ببینید که آیا زندگی شما در معرض این نهر حیات قرار گرفته؟ آیا این نهر در زندگی شما جاریه؟ آیا او روح مرده ما و بیابانها و صحراهای خشک و بی‌ثمر زندگی ما رو لمس کرده و شفا داده؟ و آیا در اونها آثار رشد و شکوفایی به چشم می‌خوره؟ و اگر بله، از خودتون بپرسید که آیا هر جایی که من قدم می‌گذارم، این نهر حیات بخش از سوی من به دیگران هم روانه؟ بله عزیزان، او امروز از ما دعوت میکنه که بیا نزد من و از این آب حیات به رایگان بنوش و بعد بگذار که حیات من از تو به سوی دیگران هم جاری بشه، به سوی همسرت، به سوی بچه‌ها، به سوی فامیل و خویشاوندان، به سوی همسایت، به سوی همکارت، به سوی رئیست در محل کار، به سوی معلم و استاد در محل تحصیل و بالاخره به سوی هر کسی که خدا پیش پات قرار میده. بله بگذار که حیات و سرزندگی و شفای او در تو و از تو به سوی دیگران روان بشه. چرا که همونطور که در حزقیال خوندیم، هر جایی که این نهر حیات میره، هر چیز مرده رو زنده میکنه و شفا میده. کریستینا دیویس در کتابش تحت عنوان تسلیم کامل، درباره سرگذشت زندگی خودش می نویسه و به این اشاره می کنه که هنگامی که 18 سالش بود، خدا او رو فرا می خونه که به منطقه دورافتاده‌ای در جنگل‌های فیلیپین بره و به عنوان مبشر مسیح در اونجا خداوند رو خدمت کنه. در راه سفر به این منطقه او دعا می کنه که خداوند، اونچه رو که در حال حاضر تاریکی و ظلمت مطلقه، تو تبدیل به نور درخشان خودت کن. نور درخشان و پرنفوذی که تو رو نشون بده. باشه که تا زمانی که دست‌های این مردم برای حمد و پرستش تو برافراشته نشده، من اینجا رو ترک نکنم. پس از گذشت 6 سال این اتفاق میفته و همه اون روستا که قبلاً چیزی از مسیح و نور حیات بخش اون نشنیده بودن، حالا قلب‌هاشون با شور و شوق مسیح مشتعل شده بود. و در همون دهکده‌ای که کسی مسیح رو نمی‌شناخت، حالا صدها نفر زندگی خودشون رو به این منجی مبارک تسلیم کرده بودن و به او ایمان آورده بودن. منطقه‌ای که حالا در اون کلیساها و مدارس زیادی تأسیس شده بود. کریستینا دیویس در حالی که آماده ترک اون منطقه بود، در ادامه می نویسه: خود را بر قله کوهی می دیدم که بر بالای دره عمیق واقع شده بود. اما از بالای آن قله مرتفع، انگار این دره تاریک کاملا محو شده بود. در آنجا بود که به یاد آوردم دعایی را که سالها پیش کرده بودم که خداوند آنچه را که در حال حاضر تاریکی غلیظ و ظلمت مطلق است تو تبدیل به نور درخشان خودت کن. نور درخشان و پرنفوذی که نمایانگر تو باشد. باشد که تو زمانی که دستهای این مردم برای حمد و پرستش تو برافراشته نشده است، من اینجا را ترک نکنم. در سکوت، بر فراز آن قله یک بار دیگر به آن دره نظر افکندم. حالا دیگر وقت خدافزی فرا رسیده بود. اما در حالی که عشق از گونه هایم سرازیر بود، صدای آرام منجی خود را درونم می شنیدم که می گفت آیا این حمد و پرستش های شیرین و دلپسند را می شنوی که به سوی من برافراشته شده؟ در همان آن، خدا چشمان روحانیم را گشود تا بخش کوچکی از آنچه را که او می دید ببینم. بله، من نور می دیدم. نوری عظیم که در همه آن دهکده در حال درخشیدن بود و بر ظلمت چیره شده بود. مردم روستا، پیر و جوان، با خدای راستین آشتی کرده بودند. حالا دیگر اشک‌های من به حق گریه شادی تبدیل شده بود. گریه شادی که از شنیدن صدای حمد و پرستش آن مردم در من پدید آمده بود. مردمی که منجیم را می پرستیدن و تنین شیرین حمد و ثنای خود را به سوی آسمان برافراشته بودند. آری، من با چشمان روحانی گشوده می دیدم که آسمان نیز گشوده شده و خدا دارد به آوای حمد و ستایش این مردم که به سوی تخت خدا در آسمان برافراشته شده گوش فرا می دهد. چقدر واقعا زیبا باشه که من و شما هم به یاد بیاریم که دنیای ما رو هم ظلمت و تاریکی و خشکی و مردگی فرا گرفته. و باشه که من و شما این نور درخشنده رو به این دنیای تاریک برسونیم و از این نهر حیات اونقدر لبریز باشیم که هر جایی که خشک و پژمرده و مرده است این نهر حیات از طریق ما روان بشه و زندگی ها رو در نام مسیح احیا کنه. چرا که هنگامی که نهر خدا جاری بشه در اونجا حیات و زندگی خلق میشه. و عزیزان، اگه زندگی خود شما امروز دریای مردیه که همه چیز در اون مرده است و هیچ چیز زنده ای انگار در اون وجود نداره، به یاد داشته باشید که وقتی مسیح وارد زندگی شما بشه، او خداییه که همه چیز رو تغییر میده. وقتی آب زندگی بخش او وارد زندگی شما بشه، در قلب و روح و همه بخش های زندگی شما حیات و نشاط می آفرینه. چرا که او همون خداییه که در کتاب پیدایش دربارش خوندیم که در باغ عدن رودخانه ای آفرید تا همه باغ رو آبیاری کنه. خدایی که در کتاب حزقیال دربارش خوندیم که نهری از قدس معبد خودش جاری میکنه که به بیابان اطراف و دریای مرده میریزه و همه چیز رو شفا میده و از مرگ به زندگی و حیات و باروری مبدل میکنه. نهر حیات بخشی که از تخت مسیح برای خدا برای ما جاریه و در آخرین کتاب کلام خدا یعنی مکاشفه فصل 22 هم دربارش میخونیم که آنگاه نهر آب حیات رو به من نشان داد که همچون بلور شفاف بود و از تخت خدا و بره جاری میشد و از میدان شهر میگذشت. در دو طرف نهر درخت حیات بود که 12 بار میوه میداد، یعنی هر ماه یک بار، و برگهای آن شفای قوم ها بود. بله، نهر حیات که احیا میکنه و شفا میده. و عزیزان، آیا این همون امیدی نیست که مجده خوش انجیل مسیح به ما میده؟ همونطور که کلام خدا در کتاب حبقوق فصل 2 آیه 14 هم میگه که روزی فرا خواهد رسید که جلال خداوند همه ی جهان رو فرا خواهد گرفت، همونطور که آبها دریا رو میپوشاند. آه ای عیسی، چقدر قدردان و سپاسگزار تو هستیم برای این نهر حیات بخش روح القدس تو. باشه که این نهر در ما و از طریق ما جاری بشه و امید، فیض، شفا و حیات و رشد و شکوفایی تو رو به زندگی های ما، به خانواده های ما، به کلیساهای ما و اجتماعی که در اون زندگی می کنیم جاری کنه و به این ترتیب به اقصی نقاط زمین برسه تا بسیاری تو رو بشناسن محبت شگفت‌انگیز تو رو بچشن و زندگی‌های مرده‌شون توسط تو احیا بشه و در نهایت نام بی همتای تو بلند کرده بشه. تو رو می‌پرستیم ای عیسی، ای منشأ هر نوع حیات برای روح مرده ما. آمین.
آمین. به راستی که جلال بر نام خدایی که با لمسش روح مرده ما رو زنده میکنه و نه فقط این، بلکه یک زندگی بارآور و پرثمر به ما میبخشه. برای جلال نام خودش از حال تا ابد. آمین. پس تا پادکستی دیگه دعا میکنیم که حیات و شفای او در زندگی‌های شما جاری بشه.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه‌ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیا کن و راستی میباشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه‌ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیا کن.org مراجعه کنید.